ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. زهرا رهنورد میگوید خونریزی در جمهوری اسلامی به عملی سیستماتیک تبدیل شده است. روحانیون و حوزه‌های وابسته به حکومت از محمود امجد روحانی منتقد علی خامنه ای اعلام براءت کردند. و وزارت بهداشت میگوید بیش از 170 نفر بر اثر کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران جان باختند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش دیگری از خبرها. امروز یک شنبه 30 آذر 1399 از رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و از رهبران جنبش سبز در واکنش به اعدام روح الله زم گفت ظلم و سرکوب در جمهوری اسلامی به امری عادی و خونریزی به عملی سیستماتیک تبدیل شده است. به گزارش سایت کلمه، خانم رهنورد در پیامی به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرده است که به نوشته او به سرنوشت حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی توجه کنند. او به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است که جوانکشی، سرکوب آدم‌ها و انواع ظلم و ستم در مرام آنها به امری پیش پا افتاده و به خونریزی سیستماتیک تبدیل شده است. زهرا رهنورد روح الله زم را روزنامه‌نگار افشاگر رانت‌ها و فسادها خوانده و نوشته است او از کشوری دیگر دزدیده و به بند و شکنجه کشیده و دور از چشم مردم محاکمه و به اعدام محکوم شد. روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بود که پس از روبوده شدن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از عراق هفته گذشته اعدام شد. اعدام او با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است. گروهی از طلاب و روحانیون حکومتی در حوزه‌های علمی ایران سخنان محمود امجد روحانی منتقد علی خامنه ای را محکوم کرده و خواستار توبه او شدند. محمود امجد که از روحانیون پرنفوذ و اساتید مشهور حوزه‌های علمی است، در واکنش به اعدام روح الله زم او را شهید خوانده بود و 25 آذر ماه طی سخنانی در صفحه اینستاگرام خود به علی خامنه ای تاخت و او را مسئول مستقیم همه جنایت‌ها و کشته شدگان از سال 1388 به این سو دانست.
آقای خامنه ای باید اینجا از اون استبداد رأی خودش بگذره. تمام این خونها و کشته هایی که شده از 88 بعد همش مسئولش شما هستید جناب آقای خامنه ای.
در واکنش به این صحبت ها حسین مؤمنی مدرس حوزه علمیه انتقاد آقای امجد از خامنه ای را با سرپیچی یاران پیامبر اسلام قیاس کرد و عبدالحسین خسروپناه مدرس فلسفه سخنان او را شمشیر زهرآلود خواند. علیرضا عرافی از مدیران حوزه های علمیه نیز با اعلام براءت از آقای امجد گفت حوزه ها بر عهد خود با علی خامنه ای میمانند. تعدادی از روحانیون و طلاب کرمانشاه نیز با برگزاری تجمعی سخنان محمود امجد را موهن خوانده و علیه آن شعار دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 177 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت بدین ترتیب شمار جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 53500 نفر رسیده است. سیما لاری شمار مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا را هم حدود 6300 مورد اعلام کرد. با احتساب این بیماران جدید بر اساس آمارهای رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1150000 نفر رسیده است. منابع پزشکی مستقل در ایران همواره آمار رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران را مردود دانسته و رقم واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می‌زنند. و مجلس شورای اسلامی امروز با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در مخالفت با این پیشنهاد گفت اعضای نیروهای مسلح ایران می توانند پس از استعفا از منصب نظامی خود در انتخابات شرکت کنند. او همچنین احتمال سوء استفاده نظامیان از امکانات کشور را رد کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته حضور در انتخابات را حق افراد نظامی خوانده و گفته بود درجه نظامی این افراد در روند بررسی صلاحیت آنها تأثیری نخواهد داشت. امروز در ایران روز پرستار است. نگاهی می‌کنیم به مصائب این شغل در شرایطی که همه‌گیری ویروس کرونا بر مسئولیت‌ها و مشکلات آن سایه افکنده است. در گزارشی از کیانوش فرید.
همزمان با روز پرستار در ایران، شرایط پرستاران به خاطر فشار کار زیاد و آمار بالای ابتلای آنها به ویروس کرونا نگران کننده توصیف شده است. شغل پرستاری در تمام دنیا به دلیل ماهیت آن جزو مشاغل سخت و دشوار به حساب می آید. پرستاران از جمله کسانی هستند که در تمام دنیا زیر فشار کار سنگین و اغلب در معرض عوامل بیماریزا و با تحمل درد و رنج بی پایان بیماران بی دریغ و دلسوزانه شب و روز کار می کنند. اما پرستاران در ایران شرایطشان از این هم وخیم تر است. آنها سالهای سال است که زیر خط استانداردهای جهانی جانشان را در دست گرفتند و برای مراقبت از سیستم سلامت جامعه جانفشانی می کنند. با شیوع ویروس کرونا شرایط از آن هم اسفبارتر شده. تعدادی از آنها جان خود را از دست دادند و آنها هم که مانده اند با سختی های تحمل ناپذیر صدای خستهشان به گوش کسی نمی رسد.
الان نزدیک یک سالی که توی همه اقصا نقاط دنیا پرستاران و پرسنل درمان فشار خیلی زیادی رو متحمل هستن، ولی فشاری که روی پرستاران ایرانی هست قابل مقایسه با هیچ جای دنیا نیست. توی این 10 ماه وعده و وعیدهای زیادی به ما داده شده که تقریبا هیچ کدومشون عملی نشدن. همه پرستاران خسته هستن و افسرده. بدون وقفه و بدون مرخصی داریم کار میکنیم. خسته ایم. خسته ایم از این همه فشار. خسته ایم از این همه بدعهدی و بدقولی. خسته ایم از دست دولت که اصلا مردم رو حمایت و مالی روحی نکرد. خسته ایم از دست مردم. مردمی که نه از روی ناچاری بلکه از روی بی‌ملاحظگی و با مهمونی‌ها دور همی‌های غیر ضروری نخواستن زنجیره انتقال رو کمتر کنن. خسته ایم از دست مردمی که قانون رو رعایت نکردن و دولتی که مجری صحیح قانون نبودن. الان تمام دنیا شروع کردن به تزریق واکسن کرونا، ولی دولت مردای ما تو کاخای گرم و نرمشون بیخیال نشستن و روز به روز دارن مردم تلف میشن. دیگه با آخر رسیدیم. به خدا دیگه توان نداریم. خیلی خسته ایم. خیلی خسته.
صدای خسته ی خسته ی پرستاری را میشنیدید در ایران که پس از ابتلا به کرونا همچنان با ضعف و خستگی شدید در شیفت های طولانی کار میکند. رؤسای هیئت مدیره های نظام پرستاری تا کنون چندین نامه در دوران شیوع ویروس کرونا خطاب به حسن روحانی نوشتند که همچنان بی جواب و بی اعتنا ماندند. در این نامه ها آمده است جامعه پرستاری کشور نسبت به نارضایتی های مدافعین سلامت به علت بی توجهی به مشکلات و نیازهای آنان در ایام کرونا، از جمله خستگی، فرسودگی و سختی کار، کمبود نیرو، کاهش در پرداختها، عدم نبود ایمنی شغلی و ابتلای بالای آنان به بیماری و اجرا نشدن مصوبات ستاد ملی کرونا اعتراض دارند. با همه اینها اما تا کنون کمترین تغییری در شرایط شغلی پرستاران ایجاد نشده است و این قشر همچنان از نفس افتاده در خط مقدم پرستاری از بیماران حضور دارند و سخت‌ترین لحظه ها را با کمترین قدردانی از سوی دولت و جامعه زندگی می کنند. نبض سلامت جامعه، ضربان قلب پرستار، شعار روز پرستار امسال است. سالی که به گفته محمد میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پزشکی، حدود 60,000 نفر پرستار به بیماری کرونا مبتلا شدند و حدود 100 نفر از این گروه جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از منتقدان دولت معتقدند که این آمارها دقیق اعلام نشده و چند ماه پیش نیز دبیرکل خانه پرستار این آمارها را کاملا امنیتی خوانده بود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید به مناسبت روز پرستار در ایران و مصائب مرتبط با این شغل همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا.
کرونا که هست، یلدا پر. حالا چه باید کرد؟ شهرام، پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرین یا خدا قسمت کنه با هم بشینی.
وزیر نفت ایران امروز یک شنبه به روسیه سفر کرده است. هدف از رایزنی‌های وی در مسکو تبادل نظر با مسئولان روس درباره وضعیت بازار جهانی نفت اعلام شده. معاون نخست وزیر روسیه که میزبان بیژن نامدار زنگنه در مسکو است، شنبه از ریاض پایتخت عربستان دیدار کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
وزیر نفت ایران در راستای گسترش تعاملات روسیه و ایران که مسئولین دو کشور آن را اغلب رهبردی توصیف می‌کنند، یک شبه راهی مسکو می‌شود. به گزارش خبرگزاری شانا، هدف از این سفر بررسی تازه‌ترین تحولات بازار نفت است. دو هفته پیش اوپک و کشورهای همپیمان توافق کردند از ابتدای سال آینده میلادی روزی 500,000 بشکه بر تولید خود بیافزایند. ایران از کاهش تولید نفت در چارچوب این توافق معاف است، اما به گفته بیژن زنگنه اوپک پلاس تصمیم عاقلانه گرفته. سرگی پیکین، کارشناس بازار انرژی، معتقد است وزیر نفت ایران در مسکو به دنبال روشن شدن رویکرد روسیه در صورت بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار جهانی است.
بازار نفت به قدری مملو از عناصر غیر قابل پیشبینی است که به سختی میتوان آن را مدیریت کرد و توافق اوپک پلاس تنها تا حدودی بهای نفت را تحت کنترل درآورد. در صورت لغو تحریم‌های آمریکا و افزایش تدریجی صادرات نفت ایران، به تبع نفت مازاد رقابت‌ها را بیش از پیش سنگین می‌کند و به احتمال زیاد در رابطه با سهمیه بندی اوپک پلاس باید توافق جدید حاصل شود. تهران می‌خواهد مطمئن باشد از حمایت مسکو برخوردار است و چه کار می‌توان کرد تا به منافع کرملین لطمه وارد نشود.
الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه که دوشنبه میزبان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در مسکو خواهد بود، شنبه در ریاض با عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی دیدار و تأکید کرد دو کشور برای ادامه همکاری در راستای تثبیت بازار نفت در اوپک پلاس آمادگی کامل دارند. نوواک که ریاست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه با عربستان سعودی را نیز بر عهده دارد، همچنین از رشد 60% حجم مبادلات تجاری روسیه و عربستان سعودی نسبت به سال گذشته خبر داد. این در حالی است که یک هفته پیش وزیر خارجه روسیه به صدا و سیما گفته بود سال گذشته حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران 20% و از آغاز پاندمی ویروس کرونا 8% رشد داشته که به گفته وی با هیچ کشوری چنین نبوده. سرگی لاوروف همچنین اعلام کرد روابط تجاری مسکو و تهران میلیاردها دلار ارزش دارد، اما به دلیل حساسیت این موضوع او نمیتواند جزئیات را علنی کند. مطابق آمار رسمی، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران تا پایان سال جاری میلادی حدود 2.2 میلیارد دلار برآورد شده. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه، رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست. نشست این کمیسیون چند بار به تعویق افتاده و تا پایان سال جاری میلادی برگزار نخواهد شد. الکساندر باگامولوف، کارشناس مسائل اقتصادی، بعید نمی‌داند سفر بیژن زنگنه به مسکو در ارتباط با معاملات نچندان شفاف نفتی با روسیه باشد.
حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران به گونه‌ای نیست که به حل مشکلات اقتصادی ایران کمک کند. در تمام این سالها طرح نفت در برابر کالا به طور جدی اجرا نشد و تنها اظهارات اخیر سرگئی لاوروف درباره تجارت میلیاردی با ایران سوال‌هایی درباره معاملات بین دو کشور برانگیخته. ممکن است افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران از دو سه ماه گذشته که در گزارش‌ها به آن اشاره شده بی ارتباط با این موضوع نباشد. شاید اتفاقی در این زمینه رخ داده که این سفر از پیش اعلام نشده را ضروری می‌کند. در حالی که هیچ اطلاع رسمی در این زمینه وجود ندارد، صرفاً می‌توانیم حدس و گمان بزنیم. ممکن است دیدار وزیر نفت ایران از مسکو صرفاً برای آن است تا نشان دهد تحریم‌های آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
صادرات نفت ایران پس از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج از برجام و وضع تحریم‌های سخت به طور چشمگیر کاهش یافت. اما مسئولین ایرانی ابراز امیدواری کردند که دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد و این تحریم‌ها را لغو کند. هفته گذشته وزیر نفت ایران گفت تهران قصد دارد تولید نفت خود را تقریباً دو برابر کند و در سال 2021 به حدود 4.5 میلیون بشکه در روز برساند.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. با پخش این گزارش همراه رادیو فردا بمانید. در طول 45 دقیقه آینده بخش موسیقی رادیو فردا همراه شماست. بعد بار دیگر بخش خبری خواهیم داشت رأس ساعت 6 بعد از ظهر و پس از اون هم مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه.